رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 7:30 شام جمعه 17 ثور سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 11 قبل از ظهر جمعه 6 می سال 2016 میلادی در واشنگتن. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، برنامه ای ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
آزادی 61 غیر نظامی از زندان طالبان در ولایت هلمند، مسدود شدن کامل شهر بغداد توسط نیروهای امنیتی و موجودیت دو برادر آفتابی در پاکستان.
هشدار مشروط محقق برای ترک حکومت وحدت ملی. این گزارش در کنار اخبار و گزارش‌های از جهان خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
با عرض سلام، نیروهای افغان در ولایت هلمند به حمایت نیروهای ائتلاف بین المللی در ولسوالی نوزاد در جریان یک عملیات 62 نفر را از یک زندان طالبان آزاد ساختند. داوود شاه وفادار، قمندان قول اردوی 205 به رادیو آشنا گفت که در جریان این عملیات 3 طالب که محافظ زندان بودند کشته و 3 نفر دیگرشان زخمی شده است. مولوی گل احمد، قمندان این زندان طالبان، نیز در میان کشته شدگان است. آقای وفادار افزود که در میان آزاد شدگان فقط یک منصوب پلیس محلی وجود داشت و متبقی افراد ملکی بودند. محمد محقق، معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، هشدار می‌دهد که اگر انتقال لاین برق توتاب از مسیر بامیان صورت نگیرد، همکاری خود را با حکومت وحدت ملی قطع خواهد کرد. پس از مطرح شدن پروژه توتاب که در آن انتقال لاین برق از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به پاکستان از مسیر افغانستان، شمار از حکومت وحدت ملی، سران حکومت وحدت ملی و باشندگان ولایت بامیان خواستار انتقال این پروژه از طریق بامیان شدند. شنیدن جزئیات این گزارش را پس از اخبار فراموش نکنید. به دنبال نشر خبر در مورد توقیف 200 مظنون در ولایت پروان، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هنوز واضح نیست که این افراد کی هستند. اما جنرال محمد زمان، مموزه قماندان امنیه ولایت پروان، میگوید که این افراد که شمارشان به 210 نفر میرسد، باشندگان ولایت زابل، کندهار و هلمندند و به دلیل موجودیت فقط دو افغانی پول فلزی نزد تمامی آنان و تکت های مسافرت برخی آنان زیر یک نام توقیف شده اند.
چند نقطه که تا شکل پولیس قرار گرفت، جمعشان پیسه را جیبش نیست. مسئله دوم، 5-6 نفر و یک تکتش برای یک نفر است. مثل که امی توی سوال دیگه بوده و در جیب هر کنار دو افغانی پول فلزی است. فلزی و یک نفرش هم 3 روپای نیست. یعنی چند نقطه با ما شک تردید کنه شد اگر این مردم افغانستان است، میتونن هر جب برم بشینم کار کنن.
قماندان امنیه پروان افزود که نزد این افراد دیگر هیچ پولی وجود نداشت و 12 نفر دیگر در یک موتر مواشی پنهان شده بودند که این نیز آنان را بیشتر در دارای شک نیروهای امنیتی قرار داد. با آن هم آقای مموزهی گفت که قضیه به ارگانهای مربوطه گسیل شده است و تحقیقات در مورد جریان دارد. در جریان درگیری‌ها میان تندروان مرتبط به القاعده و نیروهای وفادار به حکومت سوریه، در یک قضیه در نزدیکی شهر حلب 43 شورشی کشته و 30 سرباز سوری دیگر هلاک شدند.
مقامات آمریکایی که از گرفتن نامشان خودداری کردند.
گروه حقوق بشری سوری مستقر در لندن با نشر این خبر گفته است که شورشیان گروه جیش الفتح توانستند قریه خانتومان و ساحات اطراف آن را پس از یک درگیری یک روزه تصرف کنند. این قریه که در 15 کیلومتری حلب موقعیت دارد، برای شورشیان به دلیل نزدیک بودن آن به شاهراه حلب دمشق از اهمیت استراتژیک برخوردار است. بغداد امروز مسدود بود. حکومت عراق امروز از حراس تکرار واقعه هفته گذشته در اطراف شهر موانع کانکریتی را نصب کرد. مظاهره کنندگان هفته گذشته بر یک ساحه هجوم بردند که در آن مقر پارلمان عراق و چندین سفارت خارجی به شمول سفارت ایالات متحده وجود دارد. پل‌های دریای دجله که به ساحه اصلی مظاهرات منتهی می‌شود نیز با موانع کانکریتی مسدود گردید. گزارش های وجود دارد که گفته می شود مظاهره کنندگان حاضرند در صورت ضرورت با استفاده از کشتی ها از دریا عبور کنند. با وجود آن که اطراف بغداد مسدود بود، اما باشندگان این شهر توانستند مواد مورد ضرورتشان را از مغازه های نزدیک خریداری کنند. وزارت دفاع ایالات متحده و کمک با عملیات بر ضد تندروان القاعده در یمن، حمایت نظامی استخباراتی تجهیزات و نیروهای ویژه را فراهم می سازد. از جیلا سمیعی می شنویم.
مقامات آمریکایی که از گرفتن نامشان خودداری کردند با تایید این خبر گفتند که نیروهای ویژه آمریکایی به نیروهای امارات و یمنی در منطقه مشوره میدهند. اما جف دیویس، یکی از سخنگویان وزارت دفاع ایالات متحده، گفت که واشنگتن حمایت محدود را به نیروهای امارات فراهم میسازد که شامل پلانگذاری، استخبارات هوایی، جمع‌آوری اطلاعات، حمایت طبی و نفت رسانی است. این مقام آمریکایی در مورد نیروهای ویژه آمریکایی از اظهار نظر خودداری کرد.
کارگران در یونان امروز در اعتراض به طرح احتمالی حکومت برای مالیات جدید و اصلاحات در تقاعد وظایفشان را ترک کردند. از قدیر مشرف می‌شنویم.
کارگران میگویند که این اصلاحات درآمد آنان را عمیقا کاهش خواهد داد. این اقدام حکومت بخشی از توافق نجات مالی چندین میلیارد دلاری بین‌المللی است. این اعتراض باعث شد خدمات ترافیک آبی، جمع‌آوری تنظیفات و دفاتر دولتی مسدود شوند. قرار است پارلمان یونان به روز یک شنبه لایحه این تغییرات را به رأی‌گیری بگذارند. اگر این قانون تصویب شود، یونان مالیات کمک‌های بازنشستگی، مالیات بر عواید بلند را افزایش داده و سیستم جدید تقاعد را معرفی خواهد کرد. یونان در ازای این اقدام بسته‌های نجات مالی بیشتر بین‌المللی را دریافت می‌کند.
الجزایر یکی از بزرگترین مساجد جهان را بنا می‌کند که به گفته مقامات آن کشور ضربه‌ای به افراطیون اسلامی خواهد بود. مسجد جامع الجزایر که 1.4 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت، دارای یک کتابخانه بزرگ، مکتب آموزش قرآن و موزیم خواهد بود و بلندی مناره‌های آن به 265 متر ارتفاع خواهد داشت. 120 هزار نفر می‌تواند در یک وقت در این مسجد عبادت کند. و این هم یک خبر جالب. دو برادر که حال به نام کودکان آفتابی در پاکستان شناخته می شوند، دکتران را متحیر ساختند. این دو برادر که یکی 9 ساله و دیگر 13 ساله است، در طول روز به مانند سایر کودکان همسن سالشان فعال بوده و زندگی عادی دارند. اما زمانی که آفتاب غروب می کند و شام فرا می رسد، آنان قدرت راه رفتن را از دست می دهند. جاوید اکرم، استاد فاکولته طب در انستیتوت علوم طبی پاکستان، می گوید که آزمایش ها برای تشخیص مرضی این کودکان ادامه دارد، اما تا حال واضح نیست. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها گزارش مستقیمی داریم از خبرنگار ما در شرق افغانستان. طالبان مسیر 4 ولسوالی ولایت کنر و نورستان را از مدت به این سو مسدود کردند و این باعث شده که باشندگان آن ولسوالی ها با مشکلات مواد غذایی مواجه شوند. در رابطه با تازه ترین انکشافات در آن منطقه و اینکه مقامات امنیتی چه تدابیر را در این زمینه اتخاذ کردند، خبرنگار ما زیار رحمان اسرت از جلال آباد با خود داریم. آقای اسرت، لطف کنین بگوین تا حال چی تدابیر صورت گرفته؟
بله، مسیر 4 ولسوالی ولایت کنر و همچنان ولایت نورستان که مدت 4 ماه قبل در اثر لغزش کوه بروی ترافیک مسدود بود و بعدا طالبان مسلح با استفاده از همان زمان در آنجا مسکن گزین شدن و جاده را تصرف کردن و مانعی و رفت آمدی ارادجات دولتی و غیر دولتی شدن. در این 4 ماه باشندگان این 4 ولسوالی از همه امکانات ترانسپورتی محروم بودند. و ویدلا کریمزای والی ولایت کنر میگوید که در روز آینده عملیات جدی نظامی را در این مسیر میار اندازی میکنند و اطمینان میده که این مسیر به زودی برای ترافیک و مردم باز بکنند. در این مسیر ولسوالی غازی آباد، ولسوالی نارای، همچنان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان و همچنان با خود شهر پارون مرکز نورستانی این مسیر رفته است و باشنده ولایت نورستانی نیز از آن استفاده میکنند. این منطقه یک منطقه کاملا سوبولوبور و کوهستانی است که دسترسی امکانات دولتی بخصوص ریاست پارلمان نیز با آن مشکل تر است و وقت را در بر میگیره، چون بعد مشکلات امنیتی در آنجا به بار آمد، مانی کارهای ساختمانی شده بود.
بله، یعنی در اونجا خود سربازان وجود ندارند در این ولسوالی ها که کمک کنن؟
بله، سربازان وجود دارند، تا منطقه یک منطقه کوهستانی است که در آنجا بیشتر مخالف های مسلح دولت نفوذ دارند و تحرکاتی دارند. کاری است که از باید ریاست فایدامه با امکانات بیشتر رو انجام بدن، نه نیروهای امنیتی، چون امنیتش گرفته میشه. منطقه یک منطقه است که نیروهای امنیتی افغان باید رای همیشه نمیتونند که در آنجا باید مستقر باشند.
تشکر آقای اسد.
فقط این کو لغزش کرده و مردم اینجا بسر نمیبرند.
تشکر، زنده باشند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، قراره که در اخبار هم شنیدید محمد محقق معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی هشدار می‌دهد که اگر انتقال لین برق توتاب از مسیر بامیان صورت نگیرد، همکاری خود را با حکومت وحدت ملی نقطه پایان خواهد گذاشت. آقای محقق که برای گشایش مجمع علمای جعفری شمال به مزار شریف سفر کرده بود، این سخنان را ابراز داشت. توجه نمایید به این گزارش از میرویس بیژن.
پس از مطرح شدن پروژه توتاب که در آن انتقال لین برق از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به پاکستان از مسیر افغانستان انتقال پیدا می کند، شماری از سران حکومت وحدت ملی خواستار انتقال این پروژه از مسیر بامیان شده بودند. اما این بار محمد محقق معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی که در مزار شریف سخنرانی میکرد، به موضوع جنجال برانگیز انتقال برق توتاب پرداخت و با تاکید بر انتقال این پروژه از مسیر ولایت بامیان هشدار میدهد که در صورت انتقال پروژه توتاب از مسیر دیگر، به همکاریش در حکومت وحدت ملی نقطه پایان میگذارد.
اگر برق از مناطق مرکزی عبور داده نشود و یه تبعیض آشکار بر ضد یک ملت که رئیس جمهور و حکومت و اینا بر ضد یک ملتش اقدام کنند، بازو وقت است که اینمی اما نقطه پایان همکاری های ما خواد بود که ما بازو وقت است ما خدافات گرفتیم. تا هنوز من و نافرمانی های مدنی مردم فرا نخوندیم، فقط هشدار داده.
آقای محقق با وجود این که طرفدار سقوط نظام کنونی در کشور نیست، میگوید اگر بی‌عدالتی ها بیش از حد شود، آنگاه در کنار مردمش قرار میگیرد و صدا بلند میکند.
ما طرفدار از این نیستیم که حکومت را سقوط بدیم یا حکومت سقوط کنند. ما طرفدار از این هستیم چون یک طولانی یک انتخابات جنجالی را راه رفتیم و هر روز انتخابات هم یک کمی کار مشکل است. فلحاظ ما نمیخواییم که همین مسیر قانون خراب شود. اما یک وقت اگر ببینیم که بیعدالتی ها به حد میرسه که دیگه برای مردم قابل قبول نیست، باز ما از مردم کرده یک چیز اضافی نیستیم، باز ما در کنار مردم استاد میشیم و هر بار از اینجا تا دنیا را خواد زدیم.
پس از جنجالی شدن انتقال برق توتاب از مسیر مناطق مرکزی کشور، شمار زیادی از مقامات دولتی و غیر دولتی تاکنون واکنش های اعتراضی داشتند. روز پیش حتی محمد نور سرپرست برق نیز در صفحه اجتماعی فیسبوکش از انتقال لین برق از ولایت های بامیان و میدان ورک حمایت کرده بود. همچنان محمد کریم خلی معاون دوم ریاست جمهوری پیشین افغانستان نیز واکنش نشان داده و انتقال این پروژه برق از مسیر بامیان را مفیدترین راه رشد دانسته بود.
مفیدترین راه برای اقتصاد افغانستان، برای مردم افغانستان،
برای توسعه در آینده این مسیر است.
پروژه توتاب 500 کیلو ولت برق وارداتی از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می دهد. اما حکومت افغانستان مسیر سالنگ را مسیر انتقال پروژه توتاب انتخاب کرده و مسئولین ادعا می کنند که تغییر فیصله و انتقال این خط برق از طریق ولایت مرکزی به دلیل طولانی شدن این طول خط و افزایش هزینه آن غیر ممکن است. با این حال مسیرهای بامیان و سالنگ هر کدام مفیدیت ها و نواقص با خود دارد. بر بنیاد اطلاعات اگر لین برق وارداتی از سالنگ به کابل برسد مسیر کوتاه‌تر خواهد بود و هزینه کمتر خواهد داشت، اما اگر از راه بامیان و میدان بردک به کابل برسد امنیت بهتر، راه درازتر و هزینه بیشتر خواهد بود. بر اساس معلومات پروژه انتقال این لین برق از راه بامیان تا کابل، مدت زمان این پروژه را با 2 سال تاخیر روبرو خواهد کرد. اما گفته شده است که با انتقال این لین برق از هر دو مسیر به بامیان برق داده خواهد شد. با این حال پیش از این علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان در مورد انتقال لین برق پروژه توتاب در کابل چنین گفته بود:
بانک توسعه آسیایی تعهد کرد که پول تمویل برقرسانی به بامیان را از پشته سرخ بپردازه که یک خط به ظرفیت 300 مگاوات خیلی بیشتر از ظرفیت امروز و تا آینده ولایت بامیان تعهد تمویل صورت گرفت.
همزمان با مطرح شدن انتقال این پروژه از راه سالنگ، شمار از باشندگان بامیان نیز دست به راهپیمایی زده و حکومت را به بی‌عدالتی نسبت به تطبیق پروژه توتاب متهم کردند. اعتراض کنندگان بامیان گفته بودند که بر اساس سروی شرکت فیشر آلمانی، تطبیق پروژه برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان مؤثریت بیشتر نسبت به سالنگ دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
در همین ارتباط هزاران نفر از باشندگان ولایت بامیان طی مظاهره مسالمت آمیز خواستار انتقال پروژه برق 500 کیلووات ترکمنستان از مسیر این ولایت شدند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
حکومت! معترضین رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به بی‌توجهی نسبت به انکشاف این ولایت کرده، خواستار انکشاف متوازن در سطح کشور شدند. مظاهره کنندگان به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار دادند که در صورت عدم توجه به خواسته های مردم این ولایت، دروازه های ادارات حکومتی این ولایت را مسدود کرده و نمایندگانشان را از بخش های حکومتی خارج خواهند کرد. صادق علیار یکی از معترضین میگوید:
از تمویل کنندگان این پروژه هم میخواهیم، به خاطر که اگر شما واقعا برای مردم افغانستان کمک میکنید، بر فرض این که هزینه بیشتری هم لازم دارد، باید این پروژه را از افغانستان مرکزی انتقال دهید.
مظاهره کنندگان گفتند که حکومت افغانستان در طی 14 سال اخیر هیچ پروژه برق ملی را در بامیان و مناطق مرکزی کشور ایجاد نکرده است و هنوز هم شماری از باشندگان این ولایت از چراغ الکین استفاده می کنند. محمد حسن اسدی یکی از معترضین و عضو شورای ولایتی بامیان می گوید:
تا زمانی که عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکنه، افغانستان روی خوبی و خوشی و رفاه و آسایش نخواهد دید.
معترضین میگویند که در طی 14 سال اخیر میلیاردها دلار از کمک های جامعه جهانی در افغانستان به مصرف رسیده است، اما یک پروژه ملی از مسیر بامیان تطبیق نشده است. عبدالله شایگان یکی دیگر از معترضین که قطعنامه 7 ماده این مظاهره کنندگان را به خوانش گرفت میگوید که در صورت عدم توجه حکومت مرکزی به خواسته های مردم، نمایندگان بامیان از نهادهای حکومتی خارج شده ادارات را در این ولایت تعطیل میکنند. آقای شایگان میگوید:
حرکات مدنی شدیدتر نظیر مقاطعه با حکومت، خروج نمایندگان من از ادارات دولتی، بستن ادارات حکومتی و سایر حرکات مقتضی دست خواهیم زد.
مظاهره کنندگان به سران حکومت وحدت ملی هشدار داده گفتند که باید هرچی زودتر با پافشاری های حکومت مبنی بر انتقال این پروژه از مسیر سالنگ پایان داده شود، در غیر آن صورت با اعتراضات میلیونی مردم مواجه خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش از ایالات متحده، دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی که از آغاز راه اندازی مبارزات انتخاباتی خود تا حال تمام مصارف انتخاباتیش را خود به عهده داشته است، اکنون برای ادامه این مبارزات علیه هیلری کلینتون رقیب دموکراتش تلاش های روی دست گرفته تا پول جمع آوری کند.
آقای ترامپ گفت که او برای به دست آوردن نامزدی حزب جمهوری‌خواه تقریباً 44 میلیون دلار را به مصرف رسانیده است و این در حالی است که 12 میلیون دلار دیگر را از آمیان خود به دست آورده است. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
I know the best people and I'm totally self-funding my campaign. So I don't have to take donors and special interest people and lobbyists. I don't have to bring them in.
دونالد ترامپ یگانه کاندید حزب جمهوری خواه در این دوره انتخابات همواره با تکبر با حامیان خود می گفت که او تنها کاندید ریاست جمهوری آمریکا است که توانسته است بدون کمک های دیگران مبارزات انتخاباتی خود را تمویل کند. اما این ادعاها تا حد مبالغه آمیز بوده است، زیرا او ماهانه اهانه ها را برای کمپاین خود دریافت کرده بود. اما حالا این میلیاردر آمریکایی از آن داشته است که او ممکن شماری از دارایی‌های قیمتی خود را به فروش برساند و از پول آن علیه خانم کلینتون به مبارزات خود ادامه دهد. این در حالی است که پاول راین جمهوری‌خواه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تلویزیون CNN گفت که حاضر نیست از دونالد ترامپ حمایت کند. دونالد ترامپ تنها کاندید جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است که به خاطر اظهارات بحث برانگیز خود حمایت بیشتر رهبران جمهوری خواه را از دست داده است. مبارزات انتخاباتی میان حزبی جمهوری خواهان و دموکرات ها در چند ماه اخیر نشان داده است که امریکایی های مهاجر به ویژه اسپانیوی ها نقش تعیین کننده در پیروزی کاندیدان هر دو حزب داشته است.
Like Nabisco is leaving.
هیلری کلینتون در بیشترین ایالت ها با کسب رای امریکایی ها، افریقایی ها، آسیایی ها و اسپانیوی ها تبار برنی سندرز تنها رقیب دموکرات خود را شکست داد. اما مبصرین سیاسی به این باورند که با توجه به اظهارات جنجال برانگیز و موقف گیری های دونالد ترامپ در برابر مسلمانان و مهاجرین، برگه برنده وی را در این انتخابات با چالش مواجه کرده است. ماز یعنی امریکایی برمایی تبار از سال 2004 به این سو در فورت واین ایالت ایندیانا زندگی میکند. انتخابات سال 2016 ایالات متحده برای او اولین تجربه برای انتخاب یک رهبر خواهد بود.
Hillary Clinton and Da Aung San Suu Kyi
both have Clinton و هان سان سوچی هر دو حس مشابهی برای آوردن تغییرات و دموکراسی در برما را دارند. این یکی از دلایل است که میخوام هیلری کلینتون رئیس جمهور شود. با نزدیک شدن پایان پروسه انتخابات مقدماتی، دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلری کلینتون دموکرات ظاهراً آماده به نظر می رسند تا برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال مبارزه نمایند. ولی مناظره ها، بیانیه ها و مصاحبه های هر دو کاندید در ماه های گذشته نشان می دهد که آنها روی یک سلسله مسائل در پالیسی خارجی و داخلی اختلاف نظر دارند. این مسائل یقینا در قانع ساختن رای دهندگان در انتخابات عمومی نقش برجسته خواهد داشت. دیپلماسی، دهشت افغانی، مسلمانان، مهاجرین، شیوه های بازجویی، تجارت، اقتصاد داخلی و تغییر اقلیم موضوعات عمده مورد اختلاف بین دو کاندید است. خانم کلینتون میخواهد تا با متحدین فعلی روابط خود را تقویه نماید و از توافق بین المللی اتمی حمایت میکند و میخواهد تا در مناطق مختلف از اقدامات چین و روسیه جلوگیری به عمل آورد. در مقابل آقای ترامپ از ناتو انتقاد کرده و آن را متروک خوانده است. او توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خوانده است و گفته است که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روابط حسنه خواهد داشت. آقای ترامپ می خواهد تا برای مسدود ساختن سرحد جنوبی ایالات متحده بروی مکزیکویی ها دیوار بسازد و همچنان می خواهد تا میلیون ها نفر را که حالا با گناه غیر قانونی در ایالات متحده زندگی می کنند از این کشور اخراج نماید. برعکس آن، خانم کلینتون پلان اعمار دیوار از سوی آقای ترامپ را یک تخیل می خواند و اصلاحات در امور مهاجرت را پیشنهاد می کند. اما هر دو کاندید با توافق تجارتی کشورهای دو طرف اقیانوس آرام مخالفت ورزیده و خواهان کاهش مالیاتند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
استعفای احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه واکنش‌های مختلف مردم آن کشور را در قبال داشت. آقای اوغلو روز پنجشنبه کنارگیری از پست صدارت را اعلام کرد و با این حرکت رئیس جمهور ترکیه را که به صورت فزاینده مستبد شده است دست باز داد تا شخص دیگر را که کمتر او را به چالش بکشد به عنوان صدر اعظم خود تعیین کند. توجه نمایید به تفصیل بیشتر در این مورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد داوود اوغلو صدر اعظم آن کشور در اواخر روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند، اما گفته شده است دو طرف نتوانستند اختلافات خود را کاهش دهند. آقای اوغلو روز پنجشنبه در حالی که استعفای خود را در یک کنفرانس خبری اعلام کرد گفت برای وحدت حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه تغییر رهبری ضروری است. گفته می شود که طی چند ماهی اخیر اختلافات بین اوغلو و رئیس جمهور افزایش یافته بود. حامیان اردوغان از اوغلو انتقاد می کردند که او با رئیس جمهور که خواهان تغییر سیستم پارلمانی در کشور و سیستم ریاست جمهوری است مخالفت می ورزد. و از جانب هم داوود اوغلو از اینکه منتقدین رئیس جمهور سرکوب می شوند به طور احتیاطی اظهار نگرانی کرده بود. با آن هم آقای اوغلو در حالی که به نوعی وفاداری خود را به آقای اردوغان تصریح کرد گفت اوغلو گفت من نه کسی را ملامت می کنم و نه از کسی ناراحت هستم و یا از کسی رنجش دارم. از زبان من کسی چیز خلاف رئیس جمهور نخواهد شنید. اما شماری از مردم می گویند با قوانین سخت گیرانه اردوغان فرق نمی کند چه کسی جانشین اوغلو شود. تعداد دیگر مانند صفابیک شهروند استانبول از اینکه چه کسی صدر اعظم آینده ای ترکیه شود نگرانند.
bizim temennimiz ise şu yeni gelen başkan acaba bizim için ne yapacak?
صفابیک نگرانی ما این از زمانی که نظام جدید رئیس جمهور عملی شود صدر اعظم جدید برای ما چی خواهد کرد؟ یالسین گلجن باشنده دیگر استانبول است که اردوغان را محور قدرت می داند.
اردوغان نولدو بلکده هرانگی باشکا بی لیدر زاتن هلماز. یعنی بچون کمتا مرکزو اولدو ایچن. داوت اولدو گیتمش گلمش
بسار هرانگی بی نولدو ایچن. هیچ رهبر دیگری در کنار اردوغان تاب نخواهد آورد. زیرا او محور قدرت است. حزب او هدفمند است. به همین دلیل فرق نمی کند که صدر اعظم وجود داشته باشد و یا خیر. اما اوغلو زمان از سمتش کنار رفت که ترکیه با بحران‌های فزاینده‌ای هم در داخل کشور و هم در سیاست‌های خارجیش مواجه می باشد. از یک جانب درگیری‌ها با تندروان کردی شدت یافته است و از جانب هم بحران مهاجرین به اوج خود رسیده است. احمد داوود اوغلو ماه قبل یک معامله چند میلیارد دلاری را با اتحادیه اروپا در ارتباط به مهاجرینی که از طریق آن کشور عازم قاره اروپا شدند و سیل مهاجرت ها هنوز هم به شدت ادامه دارد امضا کرد. جورج سیتر سخنگوی حکومت آلمان امروز در واکنش به استعفای آقای اوغلو گفت
او گفت ما به تعهدات خود عمل خواهیم کرد و امیدواریم که ترکیه نیز به وعده های خود عمل کند، چرا که این توافق بین اتحادیه اروپا و آقای احمد داوود اوغلو صورت نگرفته است، بلکه توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپایی می باشد. اتحادیه اروپایی انتظار دارد تا حکومت جدید ترکیه در بخش مهاجرین و توافق روی ویزه ترک‌ها با این اتحادیه همکاری کند. هانس جورج هبر رئیس هیئت کمیسیون اتحادیه اروپایی در ترکیه گفت نیاز است تا کارها روی این معامله ادامه یابد.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه هفتوار صحی توجه کنید به شنیدن خلاصه چند خبر. نیروهای افغان در ولایت هلمند به حمایت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در ولسوالی نوزاد در جریان یک عملیات 62 نفر را از یک زندان طالبان آزاد ساختند که 61 نفر آنان به گفته مقامات غیر نظامیان بودند. محمد محقق معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی هشدار داده است که اگر انتقال لین برق توتاب از مسیر بامیان صورت نگیرد همکاری خود را با حکومت وحدت ملی قطع خواهد کرد. به دنبال نشر خبر در مورد توقیف 200 مظنون در ولایت پروان، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز واضح نیست که این افراد کیهاند. در جریان درگیری ها میان تندروان مرتبط به القاعده و نیروهای وفادار به حکومت سوریه در یک قریه در نزدیکی شهر حلب 43 شورشی و 30 سرباز سوری کشته شدند. حکومت عراق امروز از حراس تکرار واقعه هفته گذشته در اطراف شهر موانع کانکریتی را نصب کرد. مظاهره کنندگان هفته گذشته بر اقصاهای هجوم بردند که در آن مقر پارلمان و چندین سفارت خارجی و شمول سفارت ایالات متحده وجود دارد. وزارت دفاع ایالات متحده برای کمک با عملیات بر ضد تندروان القاعده در یمن حمایت نظامی، استخباراتی، تجهیزات و نیروهای ویژه فراهم می سازد. الجزایر یکی از بزرگترین مساجد جهان را بنا می کند که به گفته مقامات آن کشور ضربه به افراطیون اسلامی خواهد بود. مسجد جامع الجزایر که 1.4 میلیارد دلار هزینه برمی دارد، دارای یک کتابخانه بزرگ، مکتب آموزش قرآن و موزیم خواهد بود و بلندی مناره آن به 265 متر ارتفاع خواهد رسید. شمارش آرا در لندن در